بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 96، شنبه 5 مهر 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل از اون آغاز ابتداعا رسالة الولایه علامه طباطبایی رو شرح کردیم، پس از اون به مبحث فقه و سلوک مراقبه پرداختیم که گفتیم یک بحث از وادی عمل، یعنی عرفان در وادی عمل افزونه بر بحث‌های منازل سائرین و علم عرفان عملی. ما با عرفان به شکل گسترده روبرویم که عرفان در وادی عمل توضیح دادیم شعبش رو که خیلی گسترده است، لذا گفتیم آهسته آهسته میخوایم این دسته از بحث ها رو هم داشته باشیم که کنار اون بحث منازلی که یک بار داشتیم. لذا اومدیم رسالت الولایه رو یک بحث کردیم که نشون بدیم خیلی بحث ها وجود داره، یا کتاب یا بعدش هم فقه و سلوک مراقبه را بحث کردیم که یک بحث فقهی در این حال بحث‌های سلوک چگونه فقهی بررسی میشه توضیح دادیم، و مراقبه را بحث کردیم، متونش رو خوندیم، دیدیم خیلی میتونه این هم یک وادی از کارهای عرفان در وادی عمل باشه. بعد از اون در سال گذشته رسیدیم به اسرار نماز و اسرار صلات، گفتیم این هم یکی از اسرار عبادات کلا، یک دسته از بحث‌های عرفان در وادی عمل، و خیلی هم خوش درخشیدن آیون و عرفا تو این زمینه، اسرار خیلی فراوان و خوشی رو مطرح کردن و اون تراوت و نشاط موجود در عبادات رو به چشم آوردن، اون معنویتی که در این عبادات موج میزنه رو مطرح کردن، و بلکه با این بحث ها ما تونستیم بسیاری از اسرار روایات طریقتی اهل بیت رو در باب عبادات بفهمیم. برای نمونه شروع کردیم اسرار صلات رو، یک دوره اسرار صلات به یک زبان روانتر که به شکل کاربردی باشه، یک بار گفتیم و تمام کردیم. پس از اون گفتیم بیایم برخی از آثار آقایون و عرفا رو، آقایونی که در وادی عرفان با روی کرده عرفانی قلم زدن مسائل اسرار نماز رو گفتن، بررسی کنیم. سال گذشته ما سر و صلات امام رو به عنوان نمونه آوردیم، بسیاری از مطالب خوش عالی در این رساله شریف اومده بود، ما استفاده کردیم و مطرح کردیم و بیان کردیم. در ادامه این بحث که تلاشم یه جوری زودتر جمع و جورش کنیم، ولی از یک جهت هم نباید ضایع بشه حق این بزرگان، خیلی کارهای خوب و خوشی انجام شده، امتداد بدیم این بحثای سر و صلات رو. توضیحاتی هم دادم که میشه اصلا کلن یک نفر بیاد تمام این چه که در زمینه اسرار عبادات این آقایون گفتن با یه تقریری تحریری ذیل بحث اذان همشو بیاره، ذیل بحث اقامه همشو بیاره، ذیل قیام بیاره، ذیل سجده و ذیل رکوع بیاره، بحثا رو که میتونه یک کار خیلی خوشی باشه. البته همه اون چه که آقایون عرفا گفتن در لابلای کتبشون هست و قابل استفاده است. بنده یادمه حضرت آیت الله العظما بهجت در باب نماز یه بیان 3 سطری 2 سطری دارن، تمام حقیقت نماز رو به سرعت و بسیار عالی حساب شده بیان کردن. خب اینا ارزشمند، اینها بصیرت افزاست، برای کار بسیار موثره، و خیلی ها تشنن این حرفا بشنن تا در صحنه عمل نماز و عبادت خودشون پیاده کنن. اینها رو باید شورون که از این جهت اجازه بدید ما بحث سر و صلات کردیم، چند نمونهش خوندیم با اون عمقی که داشت و از یک طرف اندماجی که داشت مسئله رو مطرح کردیم، ازشون دیدیم که چه شکلی. اجازه بدید به بزان همون که در سر و صلات حضرت امام مطالبی داره، در آداب و صلات حضرت امام بگردیم که برخیش به بزان اونجاست، ولی بحث های یک نکته های خوشی داره از دل این بحث ها در میاد، لذا قابل استفاده است. اگر کسی خوش سلیقه باشه این بحث رو جدا کنه روش کار کنه، خیلی قابل عرضه است برای جوان ها. جوان ها ما خیلی تشنند. بعضی موقع خب این نماز واجبی که هر روز باید بخونه و میشه باهاش به عمق رسید، اصلا شریعت قرار داده برای همین، توضیح دادیم در سال گذشته. خب باید حرف شنید تو این زمینه، خیلی باید حرف بشنوه، اصلا بدون این موقعیت نماز چیه، تبدیل نشه به یه عادت متعارفی که معمولا سعی میکنه فقط یه رفع تکلیف بکنه. نمیگم نباید رفع تکلیف بشه، باید رفع تکلیف بشه، ولی تو خود شریعت توضیح داده شده چقدر میشه انسان اوج بگیره. تو سال گذشته اصلا روایات رو آوردیم خوندیم، شیوه رو اصلا مطرح کردیم چیکونه میشه از روایات استفاده کرد، چقدر روایات در این زمینه فراوانه، صحبت یکی دو تا هم نیست، توضیح دادیم اینا رو. خب در این زمینه حضرت امام در آداب و صلات در باب اذان، اذان رو ما قبلا از سر و صلات خونده بودیم. در بحث سر و صلات حضرت امام در صفحه 67 مطرح کرده بود: از آن پیش اهل معرفت اعلام قوای ملک و ملکوت در انسان کبیر و صغیر است برای مهیا شدن برای حضور درگاه حق تعالی و اقامه حاضر نمودن آنها و به پاداشتن آنان در محضر قدس کبریایی جل و علا است. تو اونجا توضیح دادیم این رو که چطور حضرت امام این رو این شکلی فرمودن. خلاصه شو بگم که بتونم بحثایی که اینجا رو مفصل تر گفته شده بهش بپردازم. یاد تو هست سال گذشته عرض کردیم از آن چه تلقی دارید؟ شروع میکنن الله اکبر گفتن تا آخرشون میگن از آن چه تلقی دارید؟ تو از آن مثل این که قراره بشنون که با وقت نماز شده، وقت ملاقات خداست. توضیح دادیم این رو، توضیحاتی حتی تو روایات بوده در باب معراج اونا هم گفتیم دیگه، الان نمیخوام مفصلش دیگه از ما نخواهد، گفتیم سال بود. این رو میکنه اعلام، اعلام به کی از آن دارید میگید؟ از آنی که یک نفر حتی میگه اعلام به خود، به قوای خود، یعنی همه رو میخواد به اصطلاح بگه بابا آماده باشید برای حضور معلوم. این میشه قوای ملک و ملکوت، حالا این توضیح میدم. و از طرفی توی روایات ما آمده تا مؤمن اذان میگه ملائکه جمع میشن، ملائکه نه صحبت قوای خودش، ملائکه جمع میشن پای سرش صف میبندن، نمیدونم با تشهد چه میشه. این تو روایات آمده، من پارسال براتون خوندم اون رو، که حضرت ما علیه تبیین میکنه این اعلام ملک و ملکوت، یعنی همه رو میگه بیا جمع بشیم که نماز بخونیم. دقت میکنه این تبیین میکنه اعلام. و بعد خب اقامه چیه بعد از اعلام؟ که فقط داره بهشون میگه بابا وقت شده بیایید حاضر بشیم، میاد اینا رو اقامه حاضر کردنه، یعنی اینا رو به صف کردن در محضر حقه و اقامه حاضر نمودن آنها به حاضر شدن. این توضیح دادم در سال گذشته، من حالا باز دوباره یه مقدار رو تذکر میدم که یه مقدار حل بشه. اصلاً شریعت این که گفت فرموده از آن رو همگان بشنوند، از آن رو بشنوند با صدای بلند به همه جا برسه اعلام بشه، این حالت اعلام توش وضوح داره. در کار شریعت نگاه کنه و در حقیقت در جامعه اسلامی ایدئال تا از آن گفته میشه، یعنی سرها به سمت ملکوت آماده شد، سرها به سمت آسمان. این سرها به سمت آسمان منظورمون واضحه دیگه، یعنی پیش خدا رفتن. دقت میکنه یعنی همه آسمانی باید بشن، خاصیت اذان اینجوریه. و بعضی ها تا الله اکبر شروع میشه چه قوقایی تو دلشون بپا میشه، اذان میشنوند خاصیت، و اذان با صوت خوش به ویژه، که تشویق کنید با صوت خوش خوب اذان گفته بشه، که معمولا صوت خوش اثرش اینه که زود روح رو پرواز در میاره، اون حال دست میده، یعنی اون حالت اعلام اثر نفسانی خیلی خوشی هم داره. خب حالا با این توضیح بریم بحث ایشونو بخونیم. بدان که سالک الالله، صفحه 121 آداب و صلات حضرت امام، مقاله ثالثه در مقارنات نماز، باب اول در باب در بعض آداب اذان و اقامه، و در آن پنج فصل است که من میخوام الان این فصل اول رو بخونم، که هر فصلی رو که معمولا امام شروع میکنه ابتدا در هر بحثی سر اجمالی میگه بعد تفصیلش میده. در سر اجمالی و آداب اجمالی آنهاست، یعنی آداب اجمالی این اذان و اقامه، سر اجمالی اذان و اقامه و آدابش. بدان که سالک الالله در اذان نگفته نمونه، قبلا هم گفتم حضرت امام سر و صلات رو نوشته برای اهل خصوص، برای عده ویژه. بعد آداب و صلات رو نگاشتن که گفتن عمومی تر بشه، اون زبان خیلی زبان فنیه، عده خاص میتونن بهره بگیرن، مفصل تر بشه و از طرفی آسان تر بشه، و با این توضیحات، با این تلقی از امام آداب و صلات رو بعد از سر و صلات نگاشتن. و انصافا از امام مشخصه از نماز بهره فراوان برده. قبلا هم عرض کردم خیلی از این آیونی که دست به نگارش اسرار صلات میزنن از آیون عرفا، معمولا بیان حال خودشونه، چی گذشته بر ما. و خیلی از اسرار تو قرآن آمده که و ما علی الغیب بزنین، رسول الله بر غیب خست نمیبرز، یعنی هرچی بهش میده گفته میشه. خیلی ها وقتی اونها براشون حاصل میشه خست نمیبرزن، میگن، اما سبک گفتن حالا شکلیست، گاهی میگه من برام این حال دست داد، گاهی به صورت یک تقریر رسمی که این گونه باید کرد توضیح میدن. از امام الان داره اینجا این شکلی میگه. واقعا هم اسرار خوشیست که برای افراد روی میده. قبلا هم عرض کردم به حسب هر شخص ما نماز داره، به حسب هر حال هر شخص نماز داره و برای خوش توضیحاتی داره، به حالاتی روی میده، چقدر چیزهای خوشی روی میده توی همین یک نماز واحدی که ما هممون احساس میکنیم به شکل واحد داره اجرا میشه. بدان که سالک الالله در اذان باید قلب که سلطان قوای ملکوتیه و ملکیه است و دیگر جنود منتشره در جهات متشتته ملک و ملکوت را اعلان حضور در محضر دهد. با اذان این قلب، یعنی قلب که به عنوان محور و مدار هست در انسان، او به تمام قوایش و به تمام ملائکه اعلام میکنه. این تمام ملائکه از کجا امام استفاده کرد؟ اون روایتی که تو این زمین است که ملائکه تو با اذان شما میگید میان پای سر شما میستن، دقت میکنه؟ اون توضیحات که سال گذشته بود. بدان که سالک الالله در اذان باید قلب که سلطان قوای ملکوتی و ملکی است و دیگر جنود منتشره، یعنی هم قلب و هم جنود منتشره در جهات متشتته ملک و ملکوت را اعلان حضور در محضر ده، میگه وقت حضور الله شد و چون حضور و ملاقات نزدیک گردیده آنها را محیا نماید، یعنی بیایید محیا بشیم. بعد حالا توضیح میده، میگه خب چرا؟ میگه اگر جزو عاشقان و مشتاقان یک دفعه وارد بشه به تعبیریشون دامن از دست میده، باید بهش اعلام کنه بابا داری میرید به سمت معشوق. این بیانیست که ایشونو این رو قبلا عرض کردم، کسی حال عشقی پیدا کنه نماز که میخونه، وقتی میگه لم یکن له کفواً احد، عشقی معنا میکنه، قل هو الله احد عشقی معنا، الحمدلله رب العالمین عشقی معنا، دقت میکنه؟ حال عشقی، حال به اصطلاح اتصال کششی پیدا میشه، همه چیز رو اینجوری معنا میکنه. این خیلی صافه، شما حالا حتما دیدید حالی دست داد طبق اون حال هر چی میشنوید رو همون در همون فضا معنا میکنه. از امام میگه کسانی که حال عشقی دارند فلسفه از آن چیه؟ میگه با گفتیم که یه دفعه دامن از دست نده، یک دفعه مواجه بشی و مشکل بر بخوری، آماده شو. چون معمولا عاشقان یه تعبیر در موردشون هست که میگن وقتی بهشون میگن باید برای معشوق حاضر بشید، اگه یه دفعه باش روبرو بشید در زحمت میفته، میگن اول بهش اعلام کنید بابا دارید میرید به سمت معشوق، مواظب باشه کمی اینا آماده کنید. حضرت امام داره این کارو میکنه. و چون وقت حضور و ملاقات نزدیک گردیده آنها را محیان ما تا اگر از مشتاقان و عاشقان است به جلوه ناگهانی دامن از دست ندهد. یعنی یک دفعه که پیش میاد باید محیا بشه. و اگر از محجوبان است، کسی است که محجوبه، ایشون میفرماد خب باید آماده بشه دیگه، بدون آمادگی نمیشه. آمادگی یعنی خودش آماده کنه برای حضور معلا. و اگر از محجوبان است بی تهیه اسباب و آداب وارد و آداب وارد محضر مقدس نگردد. محجوب خودش آماده کنه، مشتاق دامن از دست نده. این بیان است که از امام طرح میکنه. همین اول از آن رو دو تفسیر کرده، همین الان همین اول اذان اعلامی رو دو تفسیر کرد، یه تفسیر عشقی، یه تفسیر برای محجوبان. بابا بیدار شد. نمیدونم این طبل هایی که به صدا در میاد گاهی دیدی چجوریه، صداهای مهیبی یک دفعه میده آدم احساس تحول میکنه. اذان اصلش یه فلسفهش اینه، عرض میکنم با صوت خوش ترویج کنید اذان، با صوت خوش رو از آن با صوت خوش گفته بشه عجیب تغییر میده. البته معناش این نیست که اگه صوت خوش نبود از آن نگیم، نه اصلا بحث مال اون نیست. این به سرعت آدم رو به پرواز دن، یعنی دیگه وقت غفلت گذشته، بیدار بشید محجوبان. اگر از محجوبان است بی تهیه اسباب و آداب وارد محضر مقدس نگردد. خب پس حالا سر اجمالی از آن چیه؟ این اعلان حضوره که باید انجام بشه. پس سر اجمالی از آن اعلان قوای ملکوتیه و ملکیه و جیوش الهیه برای حضور است. همه رو ما میخوایم حاضر کنیم پیش خدا که ملکوتیه و ملکیه رو عرض کردیم، این قوایی که در ما هست، قلب و تمام ملائکه، همه رو میخوایم بگیم آماده شید برای نماز. خب شما که میگه سر اجمالی از آن اینه، ادب اجمالی از آن چیه؟ الان اینو میگه، انشاءالله توضیحات داره، من به نظرم باید بخونیم اینو، خیلی نکته های خوشی است. ادب اجمالی آن تنبه به بزرگی مقام و خطر آن و عظمت محضر و حاضر و تزلل و فقر و فاقه و نقص و عجز ممکن از قیام و امر و قابلیت حضور در محضر است. اگر لطف و رحمت حق جل و علا دستگیری نکند و جبر نقص نفرماید. میفرماید که ادب اجمالی، خب شما که حالا میگید اذان اعلامه، ادب اجمالی چیه؟ بابا توجه کنیم که مرحله مرحله است که باید پیشگاه خدا، عظمت مقام با عظمت است، باید در پیشگاه او حاضر بشی. اینا که ایشون میگه شواهد در روایات ما داره، از امام در بعد ادامه میگه، این رو میاره شواهد در روایات که اهل بیت تا اذان گفته میشد چه حالی پیدا میکردن. دقت میکنید؟ ادب اجمالی آن تنبه به بزرگی مقام و خطر آن و عظمت محضر و حاضر. کجاییم؟ کجا باید بریم؟ خیلی باید فاصله است. گاهی واقعا آدم غرق دنیا و قوقا و درس و بحث و نمیدونم حرف و سخن و ایراد و از این چیزایی که گاهی هست غرق میشه، خیلی قوقا و ظلمت میشه و تا آدم بخواد برای نماز آماده بشه خیلی کار داره. این از آن قرار این کار رو انجام بده، یعنی آدم رو التفات بده. ما عادت کردیم ولی خدا توفیق میده الحمدلله. همین از آنهای متعارف احساسی یک دفعه میبینید آدم ارتباطش وصل شد، اون لحظه این حال رو احساس میکنه کجا باید بریم، کجا هستیم، چقدر فاصله داریم. یک نوع تنبهه، یک نوع هشدار باشه، بیدار باشه، هشدار دهندگیه. بله ایشون میخواد بگه اصل اذان قرار اعلان باشه. حالا که اعلانه، ادب در اذان باید چجوری باشه؟ از این اعلان چی باید، چه نتیجه‌ای باید حاصل بشه؟ چیکار باید بکنه؟ تا اذان میگن باید بگید باید به اون محضر برسیم، محضر با عظمتی است، آماده بشم. یعنی به تعبیری اون اعلام قراره در من اثر کنه، اثرش در من باید چی باشه که من چیکار باید بکنم؟ ایشون میفرماد ادب اجمالی آن تنبه به بزرگی مقام. خود تو که حالا اعلام کردن که وقت محضره، تو بزرگی مقام در نظر بگیری و عظمت محضر و حاضر، که عظمت اون محضری که محضر حقه و حاضرش که خداست، و تزلل و فقر و فاقه و نقص بیچارگی، و خوشا به حال کسی که همیشه این حالت نقص رو داره، حتی برکات و تفضلات و فیوزات بهش میشه. این احساسه حقیره، نمیدونم ضعیفه، پر از گناه رو با خود داره، خوشا به حالش. یعنی در عینی که تفضل میشه، تفضل رو میبینه که اینا از اون نیست، میفهمی خوشا به حالش. حالا اینجا میگه اول این تزلل، فقر، فاقه و نقص و عیز ممکن از قیام به امر و قابلیت حضور در محضر است، که قابلیت حضور میگه اگر لطف حق نباشه، رحمت حق نباشه، دستگیری نکنه، جبر نقص نکنه، ما چجوری میتونیم محضر حاضر بشیم؟ حالا این رو که این طرف نگاه میکنید، از اون ور خیلی آبودن تا احساس تعنت کرده دیده همه چی ازش گرفته شده، یعنی تفضله، همش فضل الهیه، اساسا توفیق از اون ور. تا آدم یه احساس استغنا میکنه، اگر اهلش باشه خوب گوشمالیش میدن، یعنی میگن تو استغنا پیدا کردی بفرما بسم الله، میبینی هیچ کار نمیتونه بکنه، اصلا دل حرکت نمیکنه، اصلا نمیتونه تکون بخوره، بلکه چه تشویش ها در دل میاد تا استغنا نشون میده. باید فقر نشون بده، فقر اون بندگی رو ببینه. ما عرض کردیم روح مسئله نماز چیه، توضیح دادم که چند مؤلفه داره، یکیش همینه، یعنی اساسا اون هویت بندگی خودش نشون بنده بشه، تذلل رو ببین. این تعبیرش به اقامه چیه؟ بعد از اعلام حالا همه باید صف ببندن بایستن و شروع کنن، میخوان شروع کنن دیگه. و اقامه به پاداشتن قوای ملکوتی و ملکی است در محضر. من اینا رو سال قبل چون توضیح دادن دیگه الان نمیستم، توضیح بیان از امام رو دادم. و حاضر نمودن آنهاست در حضور، اون اعلام این اقامه است، یعنی عملا پیاده میشه. حالا پس بیاید جمع بشید و جمع شدن، حالا جمع میشن، اینو میگن اقامه. خب این میشه به اصطلاح اقامه. و ادب این اقامه چیه؟ حالا اینجا خوف و خشیت و حیا و خجلت و رجاء واثق به رحمت غیر متناهی است. اینجا که حالا میسته، یعنی قبل از ورود باید آدم خوف دست بده، خشیت دست بده، حیا و خجلت دست بده، این حالت که حالا که پیشگاه خدا ایستادیم. ما یه چیزی هست که خیلی مهمه، همیشه تو کارمون، تو کار روحیمون باید باشه و هست عملا. ببینید ما تو این نشأه که هستیم، درون ما رو کسی نمیبینه، خیلی راحت احساس میکنیم همون بزرگی، همون نمیدونم کمالاتی که اینها خیال میکنن داریم، اینجوری هست. ولی پیشگاه خدا آدم واقعا میسه چجوریه؟ خلع سلاحه دیگه، هیچی نداره، همینی که میبین، هرچی که خوبی هست که از توه، هرچی بدی هم هست که از من، اینجوری اینا. یعنی من در پیشگاه خدا الحمدلله ما در فرهنگ ناب شیعیمون نسبت به امامان معصوم هم همینجوری، نسبت به رسول الله هم همینجوری. یعنی با رسول الله وقتی میستیم و رسول الله خطاب میکنه، به امیرالمومنین خطاب میکنه، به جواد الائمه خطاب میکنه، به امام رضا خطاب میکنیم، همون لحظه خلع سلاحیم، یعنی خودمون هم میدونیم، میگیم روسیاهیم اومدیم، یعنی بر ما واضحه، یعنی میبینیم هر کس در هر موقعیتی هست، هر کمالی داره، بالاخره نقصهایی در اون مرتبه رو داره. خیلی از اولیای الهی بالا میرن، نقصهاشون به چشمشون بیشتر میاد، میفهمند، میفهمند، اونا میفهمند، حتی خلجان براشون در زحمت ایجاد میکنه، میفهمند اینا رو. حالا خلجانات ابتدایی که این همه مردم خلجان چیه، گناهش هم دارند و اینا، اون خلجانش برای زحمت. میخوام ببینی خلع سلاح بودن مخصوص افرادی که مثلا پر از گناه عادیان نیست، حتی اونایی که بالا میرن نسبت به حجت خدا، میدونه حجت خدا کیه دیگه، خلع سلاح هم نسبت به رسول الله، خلع نسبت به خدا سبحان اینجوری. یعنی این حال اگر کسی بدانه فرهنگ درستی براش در توحید، در امامت، نبوت پیاده بشه، اینجوری خلع سلاح میبینه، ای رسول الله تو میبینی دیگه، من اینم دیگه، یعنی این شکلی عمل میکنه، دقت میکنه نسبت به خداوند سبحان، این حالت تذلل میبینی دیگه، اینا هرچی هست، هرچی هست از توست، کمال از توست، منم که اینم، این همه میبینی اوضاعم خراب، این همه مشکلات، این همه غفلت، این همه نمیدونم حرف زدن ها، این همه بیهوده گویی ها، همه رو میبینه، همه اینا مشکلش دیگه، این همه کارهای بیهوده کردن میبینی دیگه، اینا خلاص لاست. و واقعا این یه مقام خیلی خوشی است، آدم رو به مرحله ناب هستی خودش میکشونه، میگن عرض میکنم مرحله ناب از هستی ما، یعنی خالص هستی ما اینجوریه، اون موقعی است که ما پیشگاه خدا میسیم خالص هستی ما، در سال گذشته یه مقدار توضیح دادم این رو، خالص هستی ما برای ما جلوی چشم ماست، یعنی اینجوری با رنگ و لعاب و تقید و قیود همینجا که هستیم، حتی لباس، حتی نمیدونم همه اینا قیود. نمیگم که نباید باشه، میخوام کلا این قاعده ما اینجوری اینجوریه، ولی اونجا آدم بره به محل ناب هستی. یکی از فلسفه های حج که میگن لباس واحد با اون سبک میپوشه هم همین دیگه، یعنی اینا بره کنار، در سطح ظاهر حتی بره کنار، ولی اونجا در اونجا آدم وقتی پیشگاه خدایی خلع سلاح، یعنی پاکه، اون ناب هستی خودش، ناب هستیش با همین ضعف وجودی، فقر وجودی، خلل وجودی روبروه میبینه اینا دیگه، این پیشگاه خدایی. این خیلی چیز خوشیه که فقط باید آدم چیکار کنه؟ خود رو به محضر برسونه میفهمه، یعنی خود رو در پیشگاه ببینه میفهمه، و الا نمیشه. پیشگاه حق تا خود رو قرار ببینه اینجوری بی خود نیست. تو روایات وقتی گفتن دعا میخواید بکنه اولا بگید اینجوریه، من اینم، یا تو نماز میخواید بکنه اول استغفار کنید بگید من اینم، بعد برید. اینا بی خود نیست، اینا توضیح دادن و توصیه کردن هاییست که ما رو به اون محله ناب وجودیمون بکشون. این خاصیت انسان نسبت به اون منشأ و مبدأ موجود در او، مرتبط با او، یعنی این ارتباط وجودی ذاتی رو داریم. فقط لازمه که آدم این فقط این قشر رو کنار بذاریم. ما تو نماز این صحنه ناب رو میتونیم پیدا کنیم، یعنی همه چی رو بذاریم کنار، اینم دیگه خدا اومدی. انقدر این صحنه نابه که حد نداره، این یعنی مرحله ناب هستی خودمون رو میبینیم. واضح هستم چی از میکنم؟ این مرحله ناب هستی رو دیدن ما رو شکوفا میکنه. گرفتاری های ما عمدتاً چی؟ این تقیداته. الان فلانی میگه من برای خودم کسی هستم، تو منطقه من الان حرف اول رو میزنم، از این حرفایی که گفت تو نمیدونم فلان محل من هستم، فلون مسجد من هستم، فلون درس من هستم، از این حرف هاست دیگه. مگه نیست؟ اینا واقعیت که نیست که. چطور اون صحنه ارتباط حقیقی با خدا رسید؟ چطور اینا خبری نیست؟ هیچ کدوم اینا نیست؟ تعین ها مگه چی؟ این تعین هاییست که خودمون ساختیم، دست ساخته است، خیال میکنیم این واقعیت. اون مرحله که میرسه انسان این حالت داره. حضرت امام میگه مرحله ای که سالک، بله، اقامه به پاداشتن قوای ملکوتی و ملکی است در محضر، یعنی حالا پیشکار خدا بیستیم و حاضر نمودن آنهاست در حضور. و ادبش چیه؟ خوف و خشیت، حیا و خجلت. حیا و خجلت از این وضعیت بزر. خوف و خشیت که خب این همه خطا کردم اینجا چیکار کنم. رجای واسق، امیدم دارم که تو بس بپذیری، با همین کمی های ما، با همین کم بوده های ما، ما رو بپذیر، یعنی نه چیز دیگه، همین که هستیم بپذیر. و جالبه اونجا آدم چیزهای عجیب و غریبی میابه به لحاظ حتی معرفتی، همون لحظه احساس میکنه. سریع الرضا بودن رو همونجا آدم میتونه راحت ببینه، همین لحظه که این کار رو میکنه. و اینکه خدا ارحم الراحمین، اونجا خیلی راحت میشه آدم ببینه. اینکه خدا ستاره، همونجا میتونه ببینه. خیلی چیزا رو میشه همونجا ببینه، همون لحظه، همین لحظه که این ارتباط و این حضور مع الله دست میده، میتونه همه چی رفته کنار. اون نابش که خودشو نشون میده، این ناب برای خودش احوال وجودی داره. احوال وجودی چیه؟ خوف و خشیت از این وضعیتی که داره، خجالت از این وضعیتی که داره، رجای واثق به خدا، اینکه از اون ور میبینه همش خوشی، اونجا همه چیز، همه گونه خطا آدم گاهی، حالا اینکه ما میگیم چیزیست که به تجربه رو همه هست، یجد الله غفور رحیم، که در قرآن اومده، خود میبیند که خدا غفور رحیمه، یعنی وقتی تا استغفار میکنه همچه حالت داره، تا اون صحنه دست میده میبینه خدا غفور رحیمه، این حالت رو میبینه. حتی کسانی که گناهان فراوان کردن، مثلا 30 سال پشت سر هم گناه کرده، فقط یک شب داره توبه میکنه، یک شب، همون شب اولی که توبه میکنه پیش خدا میاد، همونجا این احساس رو داره که خدا میپذیر. چیز عجیبی ها، به تعبیری از یک جهت میگه به خودم امید ندارم، شاید 30 سال بخوام عشق بریزم این وضعیتی که دارم، ولی به نهای خدا که میرسه میگه همون شب اول امید دارم، که این رجای واسقه. معمولا تو فضای توحیدی وجود ناب ما با خدا ارتباط برقرار میکنه، این فضای توحیدی توش هست، همین رجای واسق توش هست، یعنی یجد الله، میبیند خدا غفور رحیم. اقامه رو که عرض کردیم و ادب آن خوف و خشیت و حیا و خجلت و رجاء واثق به رحمت غیر متناهی است. و حتی حالا این غیر متناهی که ایشون گفت بعضی موقع آدم رو به تمام میندازه، یعنی آدم گاهی اینجوری میگه، میگه من میخوام اون عالی ترین افراد بشم، من این شب اول داره برمیگرده مثلا بعد از 30 سال گناه هم باشه، یه جوری حرف میزنه مثل این که من اون عالی ترین افراد، هیچ بعید از خدا نیست، با یک اشارت، با یک تفضل، با یک عنایت درست میشه، هیچ بعید نیست. هیچ مدیریم کسانی که تو غرق گناه بودن یک لحظه که برمیگرده با خدا معامله هست، همونجا بهش آینده رو بهش میگن تو چه خبر، تو چه کار میشی. این رحمت واسعه در کار بسیار مشخصه. بنده دلش تبیه میکنم احوالات و احساسات پاک توحیدی همراه آن مرحله ناب از هستی ما خیلی زیاده، اصلا تو توحید تو فطرت ما همین خواهد، این فقط لازم این ارتباط برقرار بشه، آدم در پیشگاه خدا قرار بگیره، همونجا همه چیز رو احساس میکنه، همه جهات ناب از حکمتش رو، رحمتش رو، ستاریتش رو، قدرتش رو، شنیدنش رو، همه چیز رو، انقدر اثر داره این صحنه یه چیز. و سالک باید در جمیع فصول اذان و اقامه به قلب عظمت محضر و حضور و حاضر را بفهماند، در موقع اذان و اقامه به خودش بگه بابا وقتش شده، وقتش شده، برو تو محضر، بفهماند، بفهماند، قلب داره کار میکنه ولی در زبان خودش میریزه، در کام خودش میریزه، این دقت کنه، چون قراره که قلب رو همراه کنه و بکشونه به اون صحنه ناب هستی. بعضی موقع آدم باید بلا ببینه تازه این صحنه براش دست بده، بعضی ما باید مسائلی پیش بیاد پستی بلندی بفهم، مشکلاتی درگیر بشه بعد بفهم، ولی اصلش نماز اینه، قرار ما با ما این کار بکن. و سالک باید در جمیع فصول اذان و اقامه به قلب عظمت محضر به حضور و حاضر را بفهماند و ذل و عجز و قصور خود را نسب العین قرار دهد تا خوف و خشیت حاصل آید، عجز که بیاد در پیشگاه خدا خوف و خشیت میاد، و از طرفی رحمت واسع و الطاف کریمانه را به قلب وانمود کند، یعنی بگه که خدا به تا رجا و شوق حاصل آید. این چیزیست که گفته میشه و خب حضرت ما الان همین اذان رو این شکلی معنا کردن. باور کنید این تجربه سلوکی بسیاری از بزرگان، همینی که ایشون اینجا گفته، به ظاهر میگه باید این کار رو بکنید، باید بکنید، باید اینجوری بشه، ولی این کار انجام شده است از طرف سالکان. خیلی از اولیاء الهی حالشون تو اذان و اقامه اینجوری میشه، وقتش میشه این حال رو از خود نشون میده. بعضی از اینها تا الله اکبر گفته میشه میگه جان جان شروع میکنه میگه همراه الان از ایشون از رسول الله میاره ارهنا یا بلال رو الان براتون میگه. پس قلوب عشقیه شوق و جذبه بر آنها غالب آید. حالا این که حالا گفتید، حالا قلبی که قلب عشقیه، حالا هوای عشق برش حاکمه، پس قلوب عشقیه شوق و جذبه بر آنها غالب آید و با قدم و حب و عشق قدم در محضر انس گذارد و قلوب آنها بدان جذبه غیبی تا آخر نماز به عشق محضر و حاضر و محضر و حاضر با ذکر و فکر با فکر با ذکر و فکر حق معاشقه و معانقه کند. این کاری است که به تعبیری برای قلب‌های عاشق اون فضای عشقی که براشون حاکمه اینجوری عمل می‌کنه باشون، یعنی از اول طبل عشق رو نواختند و وارد صحنه میدان عشق شده، اینجوری نگاه میکنه. بله بله الان انشاءالله توضیح میده، همین از امام داره. بله بله الان توضیح میده ایشون میگه. به فی الحدیث عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال افضل الناس من عشق العباده و آنقها، معانقه رو داره درست، افضل الناس من عشق العباده و آنقها و احبها به قلبه، برترین مردم اینه که از نماز لذت ببره عاشقانه. افضل الناس من عشق العباده و عانقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لها. تفرق لها میدین چی؟ یعنی دل رو خالی کن از هر چیز، فقط نماز، همه چیز رو بذار. تفرق لها، تفرق ان از چیزی برای این، یعنی همه چیز رو بذار کنار، فقط بشه این. فهوه لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی یسر اما ام علی عسر. اصلا کاری نداره دنیا باید سخت میذاره یا آسان میذاره، اینا رو کن، اینا رو گذاشت کنار. اینا ادبیات متن دینی ماست، اینا توی همین اصول کافی اومده. دقت میکنین؟ حالا ایشون از وسائل شیعه گفته، ولی من ذهنم هست این رو من توی اصول کافی دیدم. دقت میکنین؟ خیلیه ادبیات، ادبیات عشقی رو نگاه کنید این تعبیر رو. افضل الناس من عشق العباده، عاشق عبادت چیکار کنه؟ به قلب بگیره نما عبادت رو و آنقها و احبها به قلبه، اشتیاق قلبی نشون بده و باشرها به جسده، دست به کار نماز بشه با این بدن خودش، مباشرت کنه با اون و تفرق لها، از همه چی دست بکشه. و بعد حضرت میخواد این توضیح بده، میفرماد فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی عسر. اصلا بقیه روز شکنه چی کار داره بقیه؟ بقیه اصلا مانع نیست که، اینا همه قیودات زندگی ماست. ولی عرض کردم اون صحنه ناب هستی انسان پیش بره اینه با خداش. و چقدر، یعنی چقدر شریعت دست ما رو باز کرده، ما تفضل کرده با این نماز، با این عبادات، که ما رو این شکلی هر روز، خیلی هر روز پنج بار بی خود نیست. رسول الله میگه چشمه جوشانه کنار دم در خانه مؤمن. خب حالا و قلوب خوفیه، قلب هایی که این قلب، اون قلوب عشقیه، حالا قلوبی که اهل خوفند، سلطان عظمت بر آنها تجلی کند و جذبه قهاریت بر آنها غلبه نماید و آنها را از خود بی خود نماید و خوف و خشیت قلوب آنها را ذوب نماید و قصور ذاتی خود و استشعار به ذلت و عجز خیش آنها را از هر چیز باز بدارد. این بیان از امام، این لحظه‌ای که میخواد از آن رو گفتن و اقامه رو گفتن، اینجوری باید باشه. قلوب خوفیه، سلطان عظمت باید براش پیدا بشه، حق او رو بگیره به لحاظ قهاریت و اون مقام که رسته همش بشه خوف خشیت، قصور ذاتی خودشو ببینه، نقص خودشو ببینه، نقص جبلی رو، و این عظمت چیکار کنه باش. حالا اون حدیث براش آورده بود، نیاورده بود برای عشقیه، حالا برای این. و فی الحدیث ان موسی بن جعفر علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین ان لله عبادن کسرت قلوبهم خشیته، خشیت حق، خدا بندگانی داره که خشیت حق قلبشون رو شکونده، انکسار، یعنی به اصطلاح این دل رو عجیب به سمت خضوع تزلل برده. فاسکنت هم ان المنطق، اینها رو باز داشت از حرف زدن، یعنی دیگه زبان باز نمیشه از بس خوف برو غلبه کرده. خیلی واضحه این حدیث، خیلی زیبا از امام انتخاب کرد. آقا اینا همه بحثا قبلا هم عرض کردم، اینا روایات طریقتی ماست، بحثای تر اینا که تو نماز به معنای شریعت احکام به عنوان چیز وجود نداره، یعنی نباید حتما اجرا بشه، نکردیم نکردیم، ولی این مال کجاست؟ بحثای طریقتیه، قبلا هم عرض کردم اصلا بحث سر و صلات بحثای طریقتی نمازه، تو بحث بیانات اهل بیت فراوان اومده. الان اینا بر مثلا بندگانی داره که خشیت حق دلهاشون رو شکونده، یعنی چنان تزلل ایجاد کرده که اصلا مثل که هیچ وجود نداره این شخص، همش خداست عظمت حق. و بعد جوری شده که اصلا نمیتونه زبان رو باز کنه، لب باز کنه، حرف بزنه. و برای اولیاء کمل حق تعالی گاه به تجلی لطفی تجلی فرماید و عشق و جذبه حبیه رهنمون آنها گردد، چنانچه در حدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انتظار وقت نماز را میکشیدند و عشق و شوقشان اشتداد پیدا میکرد و به بلال و به بلال مؤذن میفرمودند ارحنا یا بلال. خیلی امام خیلی خوش است، ارحنا یا بلال. آدم گاهی هست میگن که میشه این خبر خوش رو زودتر به ما بدی؟ ارحنا یا بلال. و گاه به تجلی عظمت و سلطان تجلی فرمود، اون جهت عشقی، گاه به تجلی عظمت و سلطان تجلی فرماید و خوف و خشیت در آنها حاصل آید، چنانچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و از ائمه هدا علیهم السلام حالات خوفی منقول است. یادم هست سال گذشته خوندیم مطالب رو از حدیث آوردیم که حضرت رنگ چهرهش دگرگون میشد، زرد میشد، حضرت میگفتن چرا اینجوری؟ میگفت من نمیدونی وقتی ملاقاته با خداست. وضو میگرفت، اون لحظه که با وضو میخواستم وضو بگم برای نماز، میدونی رنگ چهره دگرگون، میگفت نمیدونی وقتی ملاقاته. قد قامت السلام، گفت وقت ملاقات اومده. در روایات نگاه کنید این آثار خوفیه در مورد فاطمه زهرا که رعشه بر بدن فاطمه زهرا میافتاد، حتما یادتون هست پارسال گفتیم رعشه میافتاد، خیلی چیزای عجیب و غریب. اینا مقامات بسیار خوفیه. از امام میفرماد برای اولیای کمل حق تعالی گاه به تجلی لطفی تجلی فرماید، به عشق و جذبه و حبیه میاد که اون میشه ارحنا یا بلال، و گاه به تجلی عظمت و سلطنت تجلی فرماید و خوف و خشیت در آنها حاصل آید، چنانچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و از ائمه هدا علیهم السلام حالات خوفی منقول است. و گاه به تجلی جمعی احدی تجلی فرماید به حسب طاقت قلوب به بزرگی وقان. و گاه نه اون خوفه، نه اون خشیته، نه اون جماله، نه جلاله، تجلی جمعی، جمع بین جمال و جلال، تجلی احدی. و گاه به تجلی جمعی احدی تجلی فرماید به حسب طاقت قلوب بزرگی و آن. و ما محجوبان مشتغل به دنیا و محبوسان به سجن طبیعت و زنجیرهای شهوات و آرزوها و محرومان از سعادات عقلی الهیه که سکر طبیعت ما را تا صبح ازل به خود نیاورد و از خواب گران بر نینگیزاند، از حساب این تقسیمات خارج و از نطاق این بیان مستثنا است. یعنی اینا احوال ویژه کمل اولیای الهیه. پس برای ما آداب حضور طور دیگری است و قیام به وظایف قلبیه به شکل دیگر، که بعد حالا توضیحی میده حضرت امام آداب قلبیه رو، انشالله باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصلا گاه برتری معیار این بحثا برای کمل نیست، یعنی مقامشون به معنای مقامی نیست، به حسب تقلب قلبه. اونا همه رو دارن، اون عهدیت جمع رو دارن، هم رسول الله داره، هم امیرالمومنین اینا که برای اهل بیت، اینا فقط به لحاظ تقلب قلب، گاه در حالت خوفن، گاه در ویلا، اصل مقامشون مقام عهدیت جمع و امثال اونهاست. ابتدای راه هستن، باز هم به نظر من اینجوری نباید کمال درست کرد. کمال رو باید به این نحو درست کرد، تو چی برات خوبه. اما یه تقسیم تقییمی داریم، اونم بحثی است که قبلا هم عرض کردیم که گاه اونی که حسن ظن به خدا داره ترجیح داره، اون بیانی که در روایت آمده که حضرت عیسی همراه حضرت یحیی بودن در عصر همند و بسته هم هستن. حضرت عیسی خندید، حضرت یحیی که معمولا بکا بود و اهل گریه بود، فرمود از قهر الهی در امانی که میخندی؟ حضرت عیسی در جواب فرمودن مگر از رحمت الهی مأیوسی که این گونه میگی؟ هر دو درست، هر دو هم حق. و بعد در روایت اومده که احسنکما احسنکم ظنن بی، اگه که حسن ظن بیشتری داره یعنی حضرت عیسی بود، و الا هر دو مقام درسته، هر دو حقه. به لحاظ تقییمی اینه، اما به لحاظ شخص باید نگاه کرد. الان حال این طرف باید خوف باشه، این حال این طرف باید بعضی موقع اختیاریه، بعضی موقع هم غیر اختیاری. غیر اختیاری نه یعنی کلا غیر اختیاری، یعنی یه دفعه پیش اومده اینجوری. منظور ان شاء الله موفق باشید. السلام علیکم.